أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. ادامه متن کتاب، بخش بیت المال. از ابتدای جوانی و از زمانی که خودم را شناختم به حق الناس و بیت المال بسیار اهمیت می دادم. پدرم خیلی به من توصیه می کرد که مراقب بیت المال باش، مبادا خودت رو گرفتار کنی. از طرفی من پای منبرها و مسجد بزرگ شدم و مرتب این مطالب رو می شنیدم. لذا وقتی در سپاه مشغول به کار شدم، سعی میکردم در ساعاتی که در محل کار حضور دارم به کار شخصی مشغول نشوم. اگه در طی روز کار شخصی داشتم و یا تماس تلفنی شخصی داشتم، به همون میزان و کمی بیشتر اضافه کاری بدون حقوق انجام میدادم که مشکلی ایجاد نشه. با خودم میگفتم حقوق کمتر ببرم و حلال باشه خیلی بهتره. از طرفی تو محل کارم هم تلاش میکردم که کارهای مراجعین رو به دقت و با رضایت انجام بدم. این موارد رو در نامه عملم می دیدم. جوان پشت میز به من گفت خدا رو شکر کن که بیت المال برگردن نداری، وگرنه باید رضایت همه مردم ایران رو کسب می کردی. اتفاقا تو همونجا کسایی رو می دیدم که شدیداً گرفتارن، گرفتار رضایت همه مردم، گرفتار بیت المال. اینم بار دیگه اشاره کنم که بعد زمان و مکان اونجا وجود نداشت. یعنی به راحتی میتونستم کسایی رو که قبل از من فوت کردن ببینم، یا کسایی رو که بعد از من قرار بود بیان ببینم، یا یه کسی رو میدیدم لازم به صحبت نبود، به راحتی میفهمیدم که چه مشکلی داره. یک باره و در یک لحظه میشد تمام این موارد رو فهمید، که اینو چند باری توضیح دادیم و معلومه که این بعد زمان و مکان و اینها بشه نه. من چقدر افرادی رو دیدم که با اختلاس و دزدی از بیت المال به اون طرف اومده بودن و حالا باید از همه مردم این کشور، حتی اونا که بعدها به دنیا میان، حلالیت میطلبیدن. اما توی یکی از صفحات این کتاب قطور یه مطلعی برای من نوشته بود که خیلی وحشت کردم. یادم افتاد که یکی از سربازا در زمان پایان خدمت چند جلد کتاب خاطرات شهدا به واحد ما آورد و گذاشت رو تاخچه و گفت اینا باشه اینجا تا سربازایی که بعدن میان تو ساعات بیکاری استفاده کنن. کتابهای خوبی بود. یک سال رو تاخچه بود و سربازایی که شیفت شب بودن یا ساعات بیکاری داشتن استفاده میکردن. بعد از مدتی من از اون واحد به مکان دیگه منتقل شدم. همراه با وسایل شخصی که میبردم کتابها رو هم بردم. یه ماه از حضور من تو اون واحد گذشت. احساس کردم که این کتاب‌ها استفاده نمیشه. شرایط مکان جدید با واحد قبلی فرق داشت و سربازها و پرسنل کمتر اوقات بیکاری داشتن. لذا کتاب‌ها رو به همون مکان قبلی منتقل کردم. گفتم اینجا باشه بهتر استفاده میشه. جوون پشت میز اشاره به این ماجرای کتاب‌ها کرد و گفت این کتاب‌ها جزء بیت المال بود، برای اون مکان بود. شما بدون اجازه اونها رو به مکان دیگه‌ای بردی. اگه اونها رو نگه می‌داشتی و به مکان اول نمی‌آوردی، باید از تمام پرسنل و سربازانی که تو آینده هم به واحد شما می‌اومدن حلالیت می‌طلبید. توی سانسوی مرگم گفت که من کتابی که از کتابخونه گرفته بودم رو به من گفتن همه اون افرادی که نسل اندر نسل اومدن و به این کتاب نیاز داشتن و مراجعه می‌خواستن بکنن و کتاب نبود، نسبت به همه اینا حق به عهده‌ت. واقعا ترسیدم، با خودم گفتم من تازه نیت خیر داشتم. من از کتاب‌ها استفاده شخصی نکردم، به منزل نبرده بودم، بلکه واحد دیگه‌ای بردم که بیشتر استفاده بشه. خدا به داد کسایی برسه که بیت المال رو ملک شخصی خودشون کردن. تو همون زمان یکی از دوستای همکارم رو دیدم. ایشون از بچه‌های با اخلاص و مؤمن تو مجموعه دوستان ما بود. اون مبلغ قابل توجهی رو از فرمانده خودش به عنوان تنخواه گرفته بود تا برخی از اقلام رو برای واحد خودشون خریداری کنه. اما این مبلغ رو به جای قرار دادن در کمد اداره تو جیب خودش گذاشت. او روز بعد در اثر یک سانحه رانندگی درگذشت. حالا وقتی منو تو اون وادی دید به سراغم اومد و گفت خانواده فکر کردن که این پول برای منه و اونو هزینه کردن. تو رو خدا برو و به اونها بگو این پول رو مسئول مربوطه برسونن. من اینجا گرفتارم، تو رو خدا برای من کاری بکن. تازه فهمیدم که چرا برخی بزرگان اینقدر در مورد بیت المال حساسن. راست میگن که مرگ خبر نمیکنه. البته تو پاورقی گفتن که من بعدها پیغام این بنده خدا رو به خانواده‌اش رسوندم ولی نتونستم بگم که چطور او رو دیدم. الحمدلله مشکلش حل شد. در سیره پیامبر گرامی اسلام نقل روز حرکت در سرزمین خیبر، ناگهان به یکی از یاران پیامبر تیری اصابت کرد، همون دم شهید شد. یارانش همگی گفتند بهش بر او گوارا باد. خبر به پیغمبر رسید، شون فهمودن من با شما هم عقیده نیستم، چون عبایی که به تن او بود از بیت المال بود، اونو بی اجازه برده بود. روز قیامت به صورت آتش او رو احاطه خواهد کرد. تو این لحظه که یاران پیامبر گفت من دو بند کفش بدون اجازه برداشتم، حضرت فهمود اونو برگردون وگرنه روز قیامت به صورت آتش در پای تو قرار میگیره. خب بحث بیت المال بحث بسیار مهمی است و شاید ما 3-4 جلسه ای لااقل در مورد بیت المال صحبت داشته باشیم، چون تو بحث آن سوی مرگ خیلی در مورد بیت المال فرصت نشد صحبت بکنیم و آنچنانی که باید مطلب گفته نشد. مخاطبین ما هم نوعاً بر بچه های جوانی بودن، ما هم احتمال نمیدادیم این بحث به این نحو عمومی بشه و مخاطب از همه جا داشته باشه، ولی تو این بحث صدقه در قیامت مخاطب ما از همه قشر هست، خصوصا از مدیران و کسانی که در سازمان ها مسئولیت دارند و در سازمان ها فعالیت دارند و جاهای مختلفی هستند. و از طرفی هم انشالله نسل جوانمون در آینده مدیر خواهد شد، مسئولیت مملکت رو دوشش قرار میگیره. اینا رو باید از اینجا بگیم و از همین الان حواسمون باشه پس فردا مسئولیتی چیزی دستمون افتاد تو هر بخشی که به نحوی بودجه عمومی بهش تعلق میگیره، هر جایی میخواد باشه، حواسمون رو جمع بکنیم نسبت به اموال مردم، از این اتوبوسی که سوار میشیم، از این متروی که سوار میشیم، از این پیاده روی که عبور میکنیم، همه اینا بیت المال تا میره اون بالا مالا. خب مسئله بیت المال خیلی مسئله حساس و سختی است و با حقوق همه مردم هم سر و کار داره و خیلی هم مطلب و روایت اینجا داریم، خصوصا در سیره امیرالمومنین علیه السلام و دوران حکومت امیرالمومنین که بنده روایت فراوانی رو آوردم. همینا رو اگه بخوام بخونم و نکات رو بخوام عرض بکنم 3-4 جلسه لااقل وقت میبره که نوع مواجهه اهل بیت و بزرگان با بحث بیت المال به چه نحو بوده. یه مقداری من روایت رو بخونم بعد خود خود مثالهایی رو عرض بکنیم که انشالله بحث تا حدودی روشن بشه. خب بعضی از این ماجراهای معروف شنیدیم، باز میخوام من مجدد بعضی از اینهایی که معروفه رو بگم تا اون درسترش رو و اون متن اصلی رو ببینیم، بعضیش هم قطعا نشنیدیم. یه کتاب خوبی مرحوم آقای دشتی داره که مترجم نهج البلاغه به اسم امام علی علیه السلام و اقتصاد اسلامی، و تو فصل اول این کتاب، حالا فصلهای بعدیش هم خیلی قابل استفاده و خوبه اگر دوستان بخوان مطالعه کنن، فصل اولش رهنمودهای اقتصادیه، فصل دوم کار تولید خودکفایی، فصل سوم انفاق و ایثارگری، چهارم عمران و آبادانی، فصل پنجم کشاورزی و باغداری. کتاب بسیار خوبی است، اگر در دسترس باشه برای عزیزان بتونن تهیه بکنن، کتاب بسیار خوبی است. این بخش اول، فصل اول رهنمودهای اقتصادی چند تا بخش داره که این چهار بخشش بسیار قابل استفاده است. سه بخشش رو ان شاءالله خدا بخواد میخونیم. بخش اول احتیاط در مصرف بیت المال، بخش دوم برخورد با سوء استفاده ها، بخش سوم نظارت بر امور مالی کارگزاران که حالا خیلی تو این بخش وارد نمیشیم، شاید یکی دو تا روایت از اینجا بخونیم، بخش چهارم تقسیم مساوی بیت المال. تو بحث مصرف بیت المال که همه ما باهاش مواجهیم، ایشون نکاتی رو در مورد سیره امیرالمومنین میفرمایند که امیرالمومنین کمال دقت و احتیاط رو نسبت به بیت المال داشتن. حالا روایتش رو جلوتر هم نقل کردن، اینجا من میگم باز جلوتر متن روایتش رو میخونه. میگه که هوای سرد دیدن حضرت با یه حوله شخصی خودش رو میپوشونه و داشت از سرما میلرزید امیرالمومنین، و میگفتن آقا چرا این کار نمیکنید، چرا خودتون رو با لباس دیگه نمیپوشونید، چرا اینطوری دارید میلرزی؟ از اون فهمیدن که من سرمایه شخصیم هم یه دونه حوله رو دارم و دست به بیت المال هم نمیزنم که بخوام چیزی از بیت المال بگیرم، لذا این لرزش رو به خودشون وارد میکردن تا استفاده از بیت المال نکنن. و این هم باز هست که شمشیرشون رو میفروختن تو دوران حکومتشون تا اموراتشون از بیت المال اداره نشه و تا جایی که میشه مخارجشون رو از زندگی خودشون. حالا من روایتشون انشالله فردا اگه خدای متعال توفیق بده میخونم. همون حضرت داوود علیه السلام، حضرت داوود حاکم بود، از بیت المال سهمیه داشت و به او پیام رسید از جانب خدا که اینی که از بیت المال روزی داری من خوشم نمیاد، برو برای خودت اشتغال داشته باش، تا جایی که میشه شغل دولتی انسان نداشته باشه، اگه شغل دولتی داره حقوق دولتی نداشته باشه. یه بحث مفصلی است انشاءالله عرض میکنم، بسیار مسئله خطرناکی است. آدم خودش آقای خودش باشه، نوکر خودش باشه، خودش برای خودش درآمد داشته باشه و کسی در واقع از نسبت به مسئولیت نسبت به مال مردم نداشته باشه. شغل دولتی بالاخره لازمه، ولی تا جایی که میشه انسان خودش تولیدات داشته باشه. تازگی که دوستان که تو صدا و سیما مشغولیت دارن همین بحث رو مطرح میکردن در مورد این که خوب نیست انسان از بیت المال مصارف شخصی داشته باشه و حقوق بگیره بیت المال باشه و اینا، و ایشون گفت من با این که الان کار صدا و سیما اینا دارم افتادم به خط تولید و کار این شکلی و یه سری فرم‌های خیلی جالبی رو به من نشون میداد با چوب مثلا یه سری کارا دارن میکنن و خلاصه دلالی هم خوب نیست، انسان دلال هم خوب نیست باشه، تولید خوبه. لذا حضرت داوود رو هم با اینکه حاکم بود تو روایت فرمود که خدای متعال بهش فرمود که من خوشم نمیاد تو حقوق بگیری بیت المال. ان شاء الله روایت شو دو سه تا روایت فردای خدای متعال توفیق بده میخونم، و روایتی از امام کاظم علیه السلام تو این زمینه هست و اینجا داره که حضرت داوود شروع کرد به زره بافی با اینکه حاکم بود، ولی از راه زره بافی درآمد خودش رو حاصل میکرد و با همون زندگی میکرد. و این سیره قشنگی که بین علمای ما رایج بود، خیلی ها اینطور بودن، شهریه نمیگرفتن، شهریه بالاخره از بیت المال از سهمیه عمومی است. و این حالا این ورشه، اون ورشه هم بالاخره جنبه های بیت المال زیاده توی کارهای مختلف و با پول بیت المال اگه کسی بخواد کاری بکنه، زندگیشو اداره بکنه و اینها، این مطلوبیت نداره در مرحله اول. چی میشه؟
یارانه.
نه، یارانه هدیه است. یارانه هدیه حاکمیت به مردم، اون چیز بیت المال نیست، عمومی نیست. از رهبری هم پرسیده بودن که آقا یارانه بهش خمس علاق میری یا نه، ایشون گفتن نه، چون هدیه به حساب میاد بهش خمس علاق نمیره، یک سالم بمونه یارانه ها خمس بهش علاق نمیره. حالا بحث خمس هم بحث مهمی است، انشاءالله عرض میکنم، نمیخوام الان وارد بحث خمس بشم که بحث بسوزه، میخوام کلی در مورد بیت المال صحبت بکنیم، بعد آخرش برسیم به اینکه ما کجاها داریم تو بیت المال آسیب میزنیم، اونجا انشاءالله نکاتی رو عرض خواهم کرد. بحث بسیار مهمی است، انشاءالله که این بحثا رو خود گوینده هم جدی بگیره و تو زندگی ها ترتیب اثر بدیم به این بخش و فرهنگ بشه برای ما، فرهنگ بشه. من حالا باز بگم بعد مثال هایی رو عرض میکنم انشاءالله. تو روایتی داره که اولین شبهای خلافت امیرالمومنین بود، حضرت یه چراغی رو توی اتاق بیت المال روشن کرده بودن، مشغول محاسبات بودن. طلحه و زبیر وارد شدن، سلام کردن به امیرالمومنین، گفتن که با شما کار داریم. حضرت فهمیدن کارتون عمومیه یا خصوصیه، مربوط به کل مردمه، کار سیاسیه در حاکمیته یا در مورد شخص خودتونه. نگفتن نه، در مورد شخص خودمونه، خصوصیه. میگه حضرت جلوشون یه چراغی از بیت المال روشن بود، خاموش کردن، یه چراغ دیگه روشن کردن. ازشون پرسیدن که چرا اینجوری میکنید؟ حضرت فهمیدن که این روغن این چراغی که روشن بود مال بیت المال بود، کار شما هم شخصیه، من نمیتونستم با روغن چراغ بیت المال این بسوزه برای اینکه کار شخصی شما را بیفته. این همین یه دونه روایت بسمونه برای اینکه بخوایم باش کار بکنیم، یه دنیا حرف توش. فرمودن این ولی از مال خودمه، هر مقدار که میخواید این از مسائل شخصیتون بگید، این روشن باشه اشکالی نداره. یکی از اساتید ما میفهمون خدمت رهبر انقلاب بودیم، یه کسی اومد و یه درخواستی داشت، چکی میخواستن، یعنی گفتن آقا فلان چک رو شما امضا کنید. بعد گفتن که آقا فهموندن که این برای شخص این طرفه یا برای اون مجموعه است. یعنی مسئله حالا تو شاید چک نبود، چک نبود، بله یه برگه امضای بود، بله گفتن که برای این شخص این طرفه یا برای این مجموعه است. بعد میگه که ایشون گفتش که برای شخص این طرفه، میگفت یه خودکار دیگه برداشتند و با خودکار دیگه امضا کردن، گفتن این خودکار مال بیت المال بود، اون یکی خودکار شخصی من. خب ما اگه بخوایم مراعات بکنیم مسئله همینقدر سخته و ریزکاری زیاد داره. خب ما خیلی از ماها دانشجوهای در دانشگاه‌های دولتی هستیم. دانشگاه دولتی آدم برقش رو استفاده میکنه، آبش رو استفاده میکنه، چمنش رو استفاده میکنه، وسایلش رو استفاده میکنه و اینم بیت الماله. خب خیلی کار واقعا سخت میشه. اگه بخوایم تو برش بریم، اینکه حالا مثلا از این برق من دارم استفاده میکنم و مثلا دارم با لپتاپم کار میکنم و کار منم هیچ ربطی به دانشگاه مثلا نداره، کار من کار شخصیه، اینجاها رو دیگه اگه آدم بخواد احتیاط بکنه، پول این برقی که داره مصرف میکنه اینها رو مثلا خوبه که به بیت المال برگردونه، هزینه هایی که بالاخره داره از بیت المال میشه برای این کاری که الان مصرف شخصی به حساب میاد. مثال بارزش باز همین ماشینای اداری و اینا که استفاده میشه برای کارها. و حالا من یک کمی در مورد بیت المال ان شاءالله نکات بگم، بعد یه سری مثال های واضح‌تر میگم که ببینیم چقدر کار گیر داره. خب اینجا حضرت از روغن بیت المال استفاده نکردن و با اینکه حاکم دیگه، با حاکم کار دارن دیگه، بالاخره اینم کار شخصیه ولی با حاکم مسلمین کار دارن، اینم چراغه، چراغه مگه چقدر مصرف داره؟ امیرالمومنین بگن که حساب کتاب قیامت این شکلی، میزان الاعمال امیرالمومنین دیگه، یعنی حسابرسی روز قیامت با امیرالمومنینه و میخوان نشون بدن که روز قیامت ما رو با امیرالمومنین میسنجن، این شکلی میسنجن که شماها از این بیت المال و این وسایل عمومی که داشتی چه شکلی استفاده کرد. توی روایت دیگه داره که در نهج البلاغه هم هست، این فرمایش امیرالمومنین حکمت 315 نهج البلاغه است. حضرت یه نویسنده کاتبی داشتن به اسم عبیدالله ابن ابی رافع، دستور دادن به این کاتب در واقع تشکیلات امیرالمومنین بود. حضرت فرمودن الق دواتک، تو دواتت لیغه بنداز و اطل جلفت قلمک، نوک قلمت رو بلند بگیر و فرج بین سطور، بین این خطا فاصله بنداز و قرمت بین الحروف، حروف رو نزدیک به همدیگه بنویس. گفتن در مصرف بیت المال حضرت میخواست کاغذ زیاد مصرف نشه، حروف به هم نزدیکتر، به این تایپیست خودشون که مثلا میخواست تایپ بکنه. شما ببینید تو بیت المال اینجاهاش محاسبه میشه که شما نصف این کاغذی که بیت المال چاپ کردی سفید مونده، هدر دادین نصف کاغذو، بچی هدرش دادی، از بیت المال کاغذ چاپ کردی، نامه زدی، فلان کردی، این با نصف کاغذ کار راه میفته، بچی کاغذ کامل مصرف کردی. حالا ببینید دیگه این مصارف دیگه ای که داره میشه که اونا رو خدا به خیر کنه. یه روایت دیگه داره که اولین شب روزای خلافت، شبهای خلافت امیرالمومنین، امرؤاس یه شب اومد پیش امیرالمومنین، وقت گرفت اومد منزل امیرالمومنین. اینو ابن شهرآشوب نقل میکنه. امیرالمومنین داشتن دیوان بیت المال رو بررسی میکردن و امور جاری کشور اینا. امرؤاس وارد شد، گفت کار خصوصی دارن. یه چراغی روشن بود با در واقع روغن بیت المال و حضرت این چراغ خاموش کردن. شب مهتابی بود، چون کار دفتر دستکی هم نداشت، میگه حضرت چراغ خاموش کردن، هیچ چراغی هم روشن نکرده. دخل علیه عمرو بن عاص لیلتن و هو فی بیت المال فطفع السراج و جلس فی ضوء القمر، چراغ خاموش کرد زیر نور ماه نشست. کارتو بگو، چراغ نمیخواد. خیلی عجیبه ها، که اگر ما مثلا حالا شما میرید الان بانک‌ها رو شب‌ها برید ببینید این چراغا روشن، سیستم گرمایشی روشن، سیستم سرمایشی روشن. با یکی از اساتید میرفتیم توی محوطه‌ای بود، این دستگاه‌های ATM خودپرداز بود و جماعتی اونجا مشغول بودن، ولی خب مثلا شب کسی استفاده از این دستگاه خودپرداز نمی‌کرد. ایشون خیلی ناراحت شد. ایشون گفتش که بابا این دستگاه ATM مسئولش کیه؟ بگید این دیگه مثلا ساعت 11 12 تا 4 5 صبح خاموشش کنه، این همینجوری داره برق مصرف میکنه. یا لااقل از این 4 تا دستگاه که روشنه یکیش روشن باشه. من نصف شب چند نفر کار بانکی این شکلی دارن، یکیش روشن باشه بس. این هم میشه همون مورد اسراف، همون میشه اتلاف بیت المال، آسیب زدن به بیت المال. برق مفت گیرم اومده، نفت مفت گیرم اومده، میفروشیم پولشو میگیریم میخوریم. این مدل حکومت ماست، این سیستمیست که داریم باش زندگی میکنیم، عادت هم کردیم با این پول بادآورده، این ثروت بادآورده نفت و گاز زندگیمون داره میچرخه. و اصلا هم مراعات نسبت به اینکه ما داریم با این بیت المال چه میکنیم و با این مصرف ما چه اتفاقات داره میفته، این گازی که داریم مصرف میکنیم، این آبی که داریم مصرف میکنیم، این برقی که داریم مصرف میکنیم بیش از حد نیازه، همینجور ماشین رو باش میگیریم میشوریم، این مگه سهم ماست؟ این مال بیت الماله. میگه پولشو میدم، شما در من مالکش هستی که پولشو بدی، مالکش مگه میشی؟ تو داری از بیت المال استفاده میکنی، حالا دارن یه چیزی هم بابتش ازت میگیرن و اینا، این معادله اون نیست، این پولی که ازت دارن میگیرن بابت اون آب. خلاصه اینجا گفتن که امروز حساب کار دستش اومد، فهمید که این علی قابل معامله و خریدن و اینا نیست، حضرت بهش یه جوری فهموندن. تو روایت دیگه داره که یه روزی عبدالله ابن جعفر برادرزاده امیرالمومنین اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام که بعداً داماد امیرالمومنین شد، شوهر از زینب شد. شروع کرد گفتش که عمو جان اگه میشه دستوری بدین یه مقداری از بیت المال برای اداره زندگی به من بدن، یه وامی حالا مثلا میخواسته. به خدا برای اداره زندگی هیچ چی تو خونه ندارم مگر اینکه بخوام گوسفند یا الاغمو بفروشم. حضرت فهمیدن که خیلی این تعابیر جالبه که ابن عبدالحدید جلد 2 شرح نهج البلاغه صفحه 200 نقل میکنه. حضرت فهمیدن که تو چیزی پیش من نداری، من چیزی برای تو ندارم بخوام به چیزی بدم، بیت المالم نمیتونم بهت ببخشم مگر اینکه تو به عمود دستور بدی از بیت المال دزدی کنه، که حالا این بحث دزدی از بیت المال انشالله جلوتر روایت عجیب غریبی هست و عرض میکنم. این میشه ماجرای امیرالمومنین و بیت المال، این حواس جمعی نسبت به بیت المال، قرون به قرون این بیت المال رو با حساب و کتاب، با وسواس که داره که اگر چیزی میومد توی بیت المال، اگه مالیات جایی میرسید، یه اتاقکی بود برای بیت المال، پیغمبر اکرم سیرشون بر این بود که اگه چیزی میرسید همون شب توزیع میکردن، تقسیم میکردن. خلفای بعد پیغمبر این شکلی نبودن، خلیفه اول یه مدت نگه میداشت، خلیفه دوم تا یک سال هم نگه میداشت، خلیفه سوم که اول سهم خودش بود اگه صلاح میدید چیزی به مردم میداد، اون که اصلا یه چیز عجیب غریبی بود خلیفه سوم، و نمونه های عجیب و غریبی در مورد او گفته شده که چه بریز به پاشو چه افتادن، به تعبیر خود امیرالمومنین تو خطبه شیخ شقیقه فرمود مثل شتری که توی علف بهاری میفته، این بابا و رفقاش افتادن تو بیت المال و فرهنگ جامعه رو نابود کردن. یعنی یه جوری شد که دیگه همه نگاهشون نسبت به بیت المال عوض شد، رقابت سر این بود که کی بیشتر بخوره از بیت المال، لذا کسی نمیتونه تحمل بکنه امیرالمومنین رو با این همه دقت نسبت به بیت المال که حالا بعضی نمونه هاشو عرض میکنم. و اینا راحت هر چی میرسید طلای خوب میرسید میداد به زنش، میداد به بچه‌اش، کادوی عروسی میداد، فلان میکرد، برمی‌داشت تو خونه استفاده میکردن، تک و توکی از بیت المال به مردم اگه چیزی میرسید اصل با خود اینا بود تو دوران خلیفه سوم. بعد امیرالمومنین که اومدن حاکم شدن به مدل پیغمبر رفتار میکردن، اگه چیزی میرسید همونجا تقسیم میکردن. مثلا میگه نصف شب از بعضی مناطق دور مالیات میرسید، میگه حضرت در بیت المال باز میکردن همونجا تقسیم میکردن، میگفتن این دفتر این چند طایفه همین الان تا صبح نشده میرید پخش میکنید بهشون میدین. بعد میگه اینا اومدن تقسیم کردن، یه 7 تا نون مثلا بعدش اضافه مونده بود که تو راه چند نفری داشتن میوردن آوردن، میگه حضرت دوباره اونم جدا تفکیک کردن، گفتن اینم بین این 7 تا قبیله، این 7 تا نونم بین این 7 تا قبیله تقسیم کنید. یعنی یه جوری بود که صبح وقتی میشد یه پاپاسی توی بیت المال چیزی نبود، خالی خالی. بعد دستور میداد این کفشو آب بپاشن و باید میسا توش نماز خوندن که خدای ببین من تو بیت المال هیچ چیو نگه نداشتم، هر چی رسید تقسیم کردم. البته این بخشش اینجوری نیست که حالا بگیم ما بودجه نداشته باشیم و اینا، مثلا دوران امیرالمومنین با دوران الان ما فرق میکنه، اونجا مالیات دوره به دوره میرسید، بالاخره مثل الان نبود که بخوان سالیانه برنامه‌ریزی بکنن، ردیف بودجه داشته باشه، بررسی‌هایی که میشه فلان اینا. لذا این به این معنی نیست که ما مثلا صندوق ذخیره ارزی نداشته باشیم، بعد جایی مثلا خزانه نداشته باشیم، توش پول نذاریم، هر چی هست رو خالی کنیم. بحث سر اون دقت نسبت به بیت الماله، این حق مردمه، این امانته. اگه ما اینو واقعا بفهمیم که بابا این امانته، اون وقت چند نفر برای ریاست و مسئولیت سر و دست میشکنن؟ خیلی باید کسی احمق باشه برای رئیس شدن سر و دست بشکن. من مثال میزنم برای شما. شما فرض کنید که من بیام از یه کسی درخواست بکنم، مثلا از همسایه درخواست بکنم که میشه این بچه 6 ماه تو من یه سال امانت بدی؟ تا حالا آدم عاقلی دیدید بره به کس دیگه بگه این بچه 6 ماه تو من یه سال امانت بده؟ تا حالا آدم عاقلی دیدین که آب از دهنش را بیفته که یه کسی بیاد بچهشو به این امانت بده؟ اگه یه کسی بیاد به من بگه آقا این بچه من یه شبانه رو توش شما امانت، سفر دارید میبرید با خودتون ببرید، سفر دارید میرید، کسی خوشحال میشه یا تنش میلرزه؟ میگه آقا خون از دماغش بیاد، این گم بشه، این پاش چه جوری بشه، دستش چه جوری بشه، لقمش دیر بشه، من چی جواب اینا رو بدم؟ مسئولیت نسبت به بیت المال میلیون برابر این سخته. چون اینجا مسئولیت نسبت به یک نفره، اونجا مسئولیت نسبت به 80 میلیون نفر، نسبت به 100 میلیون نفر، نسبت به چند میلیارد نفر. آدم عاقل پیدا نمیشه که سر و دست بشکونه برای اینکه رئیس بشه. تو تبلیغاتش دروغ بگه، تهمت بزنه، هزینه‌های میلیاردی بکنه برای اینکه رئیس بشه، رأی بیاره. خب ما چیکار کنیم؟ بخیر مملکت رئیس میخواد. آها. حالا باید بریم بگردیم کسایی که از ریاست فرارین، با اینکه شایستگی دارن فرار میکنن، به زور و با التماس اینا رو بیاریم رئیس کنیم. اونی که با زور التماس میخواد رئیس بشه، دروغ میگه که رئیس بمونه، شارلاتان بازی در میاره، هر هفته یه چیزی میگه، هر تاریخی یه حرفی میزنه، حرف امسالش با حرف پارسالش فرق میکنه، حرف پارسالش با حرف 4 سال پیشش فرق میکنه. این آدمای فاسدی ان. این هم خودش میره جهنم، مملکت میبره جهنم. این اصلا اعتقادی به چیزی نداره. ممتازترین آدم ها و با تقوا ترین آدم ها بعد بیت المال دست اینا سپرد. مسئله بیت المال شوخی نیست و هزینه کردن از بیت المال. من چند تا مثال به شما بزنم بعد باز بیایم روایات بخونیم. خب الان شما ببینید شبا داره تلویزیون سریال پخش میکنه. عموما این سریال ها رو با چه پولی میسازن؟ اینا اسپانسر شخصی که نداره که، یا با پول خود صدا و سیماست یا چهار تا نهاد دیگه‌ای اومدن اسپانسر اینا شد. در واقع این سریال و اون سریال با این دستمزدهای کلان و این هزینه‌های سنگین چند میلیاردی که یه سریال مثلا در 15 قسمتی ساخته میشه، این از پول کیه؟ از پول من و شماست، از پول بیت المال، از پول اون بچه یتیمه، از پول اون خانواده محرومی است که داره کپر زندگی میکنه، پول ایناست دیگه. سهمی از سهام اینها رو، پول همون نفت و فلان و اینا رو دادن سریال ساخته بشه. خب حالا ما وسواسمون نسبت به اینا چقدره؟ اینا پول بابتش رفته، پول بیت المال هم بابتش رفته. در ازاش هم چی میخوان؟ صدا و سیما چیه؟ دانشگاه. خیلی خب پول رفته اشکال نداره، ولی تو دانشگاه هم پول میره برای چی؟ اگه شما بدون آقا پول عجیب من شما میره که تو دانشگاه بزن بکوب باشه، رقاصی باشه، ارکستر باشه، کنسرت باشه، کی راضی میشه به این کار؟ اگه صدا و سیما تبدیل به همچین چیزی شد، اما شما بعضی از سریال‌ها رو شبا نگاه می‌کنین که من یکی دو بار بیشتر ندیدم، یعنی دیدم واقعا اسلاف وقته، که مثلا یاد میده به شما این داره تو مراسم نشسته و این داره رول اون دختره رو می‌زنه و زید بازی اگه بلد نیستی یاد می‌گیری، کراش زدن و رول و فلان و این حرفایی که اصطلاحاتی که الان تو دانشگاه هست و جوونا خوب بلدن اینا رو قشنگ شما پای تلویزیون یاد می‌گیری. وقتی من منطقه محرومی رفته بودم جنوب کرمان، اردو جهادی بود، بعد خیلی سال پیش، هنوز این واتساپ و فلان و اینا نیومده بود، گوشی های اندروید و اینا نبود اون دوران، یه نوجوان دبیرستانی شعر گفته بود، اومد پیش ما آقا این شعر رو گوش بده ببین خوبه چطور این، دیدم شعر عشق و عاشقی عجیب غریبی گفته. بعد بهش گفتم که تو رمان زیاد میخونی؟ گفت نه بابا، منجا پول نداریم که رمان بخونیم، چیزی نداریم که امکانات نداریم. گفتم که خب تو اینا رو کجا یاد گرفتی؟ گفت از سریالای تلویزیون، عشق و عاشقی رو، این حرفا اینا که به هم میزنن و این کارا، نه از سریال تلویزیون یاد گرفت. یعنی یه آدمی که اصلا تو جریان نیست، تو ماجرا نیست، خبرم نداره، با این سریال ها قشنگ در جریان قرار میگیره، یاد میگیره انواع اقسام کلمات و انواع اقسام ماجراها رو. این هزینه بیت الماله. اون وقت اگه من سکوت بکنم، مثل اینه که توی یه اداره دارن بیت المال رو تلف میکنن، حیف و میل میکنم، من سکوت کردم، چه فرقی میکنه؟ نسبت به حیف و میل کردن بیت المال نباید سکوت کرد. یکی از مسئولیت هایی که ما مردم داریم و بابتش عقوبت میشیم همینه که میبینیم الان و ساکت میشینیم، نسبت به حیف و میل هایی که در بیت المال صورت میگیره. مربی خارجی میارن، خدا تومن پولش میدن از بیت المال، هیچ چیزی هم نتیجه ای هم عاید ما نمیشه. خیلی از اینا هم نصف کاره در میرن، ول میکنن، پولشو اول میگیره بعد ول میکنه در میره، دست ما به هیچ جا بند نیست که بخوام بگم. خب اصلا کی گفت شما همچین مربی خارجی بیاری؟ کی گفت این همه هزینش کنی؟ با پول کی؟ با چه حقی؟ با چه مجوزی؟ و نکته جالبش اینه میگن مردم میخوان. این خیلی درده. میگه مردم مربی خارجی میخوان، مردم خوششون میاد، مردم میگن هر چقدر شده پول فلان مربی کنید که بیاد اینجا مربیگری کنه. این واقعا کدوم مردمه؟ و چرا مردم هیچ اقدامی نمیکنن درباره این بیت المال؟ اینا حیف و میل کردن بیت الماله. اون مسئولی که مسئولیت امر داره با چه حقی این کارو میکنه؟ از آخرت نمیترسه؟ از خدا نمیترسه؟ از حساب کتاب نمیترسه؟ من پول شخصی خودشه. به قول امیرالمومنین فرمود من اگر پول شخصی خودم بود خرج این کارا نمیکردم، چه برسه پول مردم که الان میخونیم بعضی از روایتشو. پول شخصی خودش آدم نمیدهم چه مربی بیاره. من اگه باشگاه محلی داشتم اینا بچه‌ها خودم بودن، مربی نمیوردم برای اینکه برای بچه‌ها من اینجور درس بذاره، مثلا اینجور به اینا فوتبال یاد بده، انقدر هزینه‌اش نمیکردم. بعد با هزینه ملت مربی بیارم که اینجور هزینه بشه، بعد آخرام هیچ نتیجه گیره ما نیاد، نه تو جام جهانی، نه نمیدونم جام ملت‌های آسیا، نه تو این ورد، نه تو اون ورد، هیچی به هیچی. اینا همش بیت المال، اینا نمونه هایی از بیت الماله که داره تلف میشه. حالا نمونه های دیگه هم هست که عرض میکنم انشالله. تو روایت داره که تو این بحث لباس که اول خوندم، حالا روایتشو میخونم. ابوالمغیره میگه که امیرالمومنین دیدم از منزل بیرون اومد، پیراهن خشن درازی بر تنش بود و هر وقت آستین پیراهنش رو میکشید تا ناخونش میرسید. یعنی حضرت دنبال این نبودن یه لباس بپوشن که به اندازه‌شون باشه و فیتشون باشه و مرتب باشه. و بعد آدم نگاه میکنه بعضی از این حضرات مسئول کسانی که بله حالا چند ساعت برای ریش وقت میذارن و چقدر هزینه میکنند و نمیدونم خدمت شما عرض کنم که طرف طلبه بوده، مستأجر بوده اول انقلاب تو فلان محل توی خونه کوچیک، این توی 30-40 سال چه فعالیت اقتصادی داشته، همش هم که مسئول بوده، نهایت کاری هم که داشته این که استاد دانشگاه بوده، با حقوق دانشگاه به قول خودش زندگی کرده، و چطور شده که رفته بالا شهر مثلا یه خونه چند صد متری خریده که هر کدومش هر متری فلان قد قیمتشه؟ این چطور اینطوری میشه؟ من نمیدونم واقعا، سواله. یعنی باید ما قانع بشیم ارث بهش رسیده که اینطور شده، مثلا از نزدیکان او کسی فعالیت اقتصادی داشته، چه میدونم مثلا یه کسی اومده به او هدیه داده که این خودش واویلاست. اون بابا رو بهش میگفتن شما از شهرام جزایری پول گرفتی؟ گو آره من شهرام بهرام برام فرقی نمیکنه، هر کی پول میداد میگرفتم. رسما ما تو تلویزیون گفت که بعدم دیدیم کارش به چه جهنمی کشید. خب یعنی هر کی هدیه به آدم بده. بعد امیرالمومنین فهمود که طرف گفت من هدیه بهم دادن، مسئول بود. حالا نام تو نهج البلاغه است، چلو فرصت بشی میخونم. حذف فهمیدم تو اگه خونه بابات بودی کسی نگاتم میکرد که بخوام بهت هدیه بدم؟ آشنا چشم عبرود بودن که بهت هدیه دادن. تو بقیه چه فرقی میکنی؟ چرا من تو خونه من نشستم کسی نمیت به من هدیه بده؟ بچه به تو مسئول دولتی، به تو مسئول قوه قضاییه، به تو مسئول امنیتی، به تو مسئول فلانجا، به تو بچه هدیه دادن. همجوری آقا این خونه مال تو، این زمین مال تو، این ماشین مال تو، به چه حقی؟ حالا میبینیم امیرالمومنین با این هدایا چه برخوردی میکردن. اینا همش بیت الماله. این پول نون تو رو داره میده برای اینکه از اعتبار تو بعدن یه جای هزینه بکنه. الان رفیق میشید بعدا با هزینه کنی براش. و این مرز خیلی باریکه، یکی از سخت ترین بخش های زندگی این بخش مربوط به بیت الماله. یکی از جاهایی که واقعا خودش رو نشون میده این که آدم باور داشته باشه به قبر و حساب کتاب و بعد از مرگ و اینا، این همه این بحثایی که تو این 30 جلسه گفتیم، یکی از جاهایی که خوب خودش رو نشون میده تو این بحثاست، تو بحث امور مالی که حضرت فرمود هیچ جای آدمیزاد انقدی کافر نمیشه که تو مسائل مالی کفر از خودش نشون میده. یعنی یکی سخت‌ترین امتحان خدا تو همین بحث‌های مالیه، و وقتی که آدم مسئولیتی داره نسبت به بیت المال مسئولیتی داره و میخواد مراعات بکنه، مو رو از ماس بکشه، یک قرون اینور اونور نشه، جابجا نشه، هیچی آسیب نبینه، خیلی کار سخته، خیلی سخته. من با این وضعیت مایی که الان خیلی هم قصه اختلاس دارن، از اختلاس مینالن، حالا ما با اونا که اختلاس کردن که کار نداریم، اونا که وضعشون مشخصه، ولی من یه وقتی ناله میزنم علیه اختلاس، قصم چیه؟ به اینکه نامرد تو اختلاس کردی یه چیزم به من میدادی. خیلی وقتا ناله اختلاس اینه، یعنی من قصه شکم خودمو دارم، نه قصه بیت المال و حق مردم. نمیگم تو اون بچه فقیر و محروم، اونی که نمیتونه تحصیلات داشته باشه به خاطر اینکه بیت المال بهش سهمیه نمیدن، اونی که تو مدرسه میره گاز گرفتگی پیدا میکنه، آتیش میگیره، بخاری میسوزه به خاطر اینکه سیستم گرمایشیشون فرسوده است، خرابه. این بچه هایی که اون چند وقت پیش این بچه ها سوختن، صورت هاشون جزغاله شد به خاطر همین بحث سیستم گرمایشی مدرسه، کسی با دلش به حال اینا بسوزه بعد بگه اصلا من سهمیه نمیخوام، نه اینکه بگه آه من اینجا نشستم تو بچه حق منو خوردی. خیلی وقتا اختلاس اینه، بعد اگه یه چیزی هم به من بدن منم ساکت میشم، یه گوشه کار سر سفره بر منم را بندازن، منم یه جای ماجرا بیارم. خب این که نشد، این که بله اختلاس شیرینه، معمولا هم کسی نیست که علیه اختلاس صحبت نکنه، یعنی معصیتی است که همه باهاش مخالفن، از معدود معاصیه که همه باهاش مخالفن، حتی اون خودم اختلاسگرا هم علیه صحبت میکنه. یکی از این اختلاسگرای بزرگ ما که الان کاناداست، که اصلا بهش لوح تقدیر داده بودن بابت امر معروف نهی از منکر، تو بانکی که بود به عنوان شخصیت الگوی امر معروف نهی از منکر به حساب می اومد، که بزرگوار برداشت رفت کانادا و خلاصه رفت بالا و یابم روش، که انشالله به شدیدترین عقوبت های دنیا و آخرت مبتلا بشن اینها، و خیلی حالا عذاب اینا دردی از ما دوا نمیکنه، انشالله این حقی که ضایع شده برگرده به این مردم و جبران بشه، خود این پول برگرده. اون یکی که به اسم دور زدن تحریم مال مردم رو چپاول کرده، این یکی که مسئولیت داره ذخایر ارزی و طلا و اینا رو میریزه کف بازار، دستور میده. و جالبه ما وقتی علیه اینا صحبت میکنیم به ما میگن سیاسی حرف نزن، اینا بالاخره اینا چند میلیون رأی آوردن، اینا نمیدونم فلانن، اینا مسئول مملکتن. من اگه در مورد دل دزدا حرف بزنم که مثلا طرف تو دوغ آب میریزه، این میشه این تقوا، من خیلی خطیب فرهیخته و اندیشمندیم، خیلی چقدر حرف خوبی میزنم. بعد در مورد اون ابردوز وقتی حرف میزنم، این میشه حرف سیاسی. این چه دین و چه منطق و چه عقلیه، چه فهمیه که بعضیا ندارن که بفهمن آقا این اگه قراره داد بزنه آدم، با اونی که داره کلون میخوره بعد داد بزنه. به قول حضرت امام میفهمود که من اگه تو بازار رد میشم ببینم یه کسی دو تا پیاز یکی دزدیده، من آخوند وظیفه دارم جهادات کنم، وقتی نفت ملت رو دارن میخورن میبرن هیچی نگم. این انرژی هسته‌ای بود، این آدم های شیاد شارلاتان اومدن به اسم چهار تا اینکه آقا ما میخوایم فلان مسئله رو حل کنیم، فلان چیز رو درست کنیم، زدن کل سیستم رو تعطیل کردن. این همه هزینه شد، این همه خون داده بودیم برای این انرژی هسته‌ای، برای این سوخت 20%. بنده از نزدیک در جریانم، بین این بچه ها رفتم کار کردم، آشنام، رفاقت داریم با اینا، میدونم با چه مصیبتی کارو به اینجا رسوندن، با چه مصیبتی تا حفظش کردن. اون مسئول عزیزی که توی بخش خاصی مسئولیت و فعالیت داره که نمیتونم هیچ اشاره بهش بکنم، به من میگفت که تو نمیدونی ما از خود این دولتی ها چقدر داریم میخوریم، تحریم های آمریکا به کنار، اینا چطور دارن ما رو قیچی میکنن که کارمون به نتیجه نرسه. بعد اون آقا میگه که ما وقتی میخواستیم سوخت 20% رو که در سر مذاکرات، که اینا هیچ ربطی به رهبری هم نداره، میگه که برجام رهبریه، رهبری 11 تا شرط کردن تو برجام، که این اگه 11 تا شرط باشه من قبول میکنم، یکی از این 11 تا رو هم عمل نکردن، با چه دست با چکی بدو بدو فقط سعی جمعش کن تعطیلش کن. اون آقا میگفتش که من به این بابا مسئول زنگ زدیم، یعنی داشتن روزی که قرار بود این سوخت 20% و سانتریفیوژا رو تعطیل بکنیم و اینا، این میگفت چقدر لفتش میدین، گفتیم ما داریم یه جوری این قطعاتو باز میکنیم که اینا بشه بعدن استفاده کرد. آروم آروم داریم باز میکنیم، واسه همین طول میکشه. گفت جمعش کنید بره بابا، اگه نمیتونین ارزه ندارین جمع کنید مال فردو و اینا رو و نتنز و اینا. گفت بود اگه ارزه ندارین من تهران آدم بفرستم جمعش کنن، بیان سه سوته جمع کنن بره. خب این به این آقایونن و این بیت المال، اینا همونایی ان که 80 میلیون ایرانی رو لااقل باید جواب پس بدن. خب این الان هسته‌ای بود، دادین رفت، این هزینه کلانی که براش شده بود و این همه آثار برا ما داشت، آثار درمانی داشت، آثار در انرژی داشت، آثار اقتصادی داشت، عزت ملی بود، حق مسلم. بابا حق الناس، مگه نمیگه حق الناس؟ ملت این مدن دادن گفتن حق مسلم ماست، حق الناسه. اون انتخاباتی بود که برگزار کردین که میومد فرماندارتون سر صندوق پول میداد رأی میخرید، این تخلفات کلانی که چقدر از این استاندارا فرماندارتون رو گرفتن دستگیر کردن. آدم خیلی باید بی‌تقوا باشه اینا رو ببینه، خم به ابرو نیاره، این خیالش نباشه که چهار تا آدم بی‌دین بی‌تقوا شارلاتان فلان مثلا علیه من حرف نزنن، به درک میخوان حرف بزنن. من می دینم باید به باد بدم که چهار نفر خوششون بیاد. من میخوام برای خودم مرید جمع کنم، خاک بر سر من میخوام بخاطر خودم چهار تا مرید جمع بکنم، چهار تا حرف مفت بزنم، چهار تا حق و ناحق کنم، بخاطر اینکه چهار تا مرید جمع بکنم، خاک بر سر من بکنم، از خدا و قبر و قیامت و معاد و وادی حق و ناس بگم که برای خودم مرید جمع بکنم، خاک بر سر من بکنن اگه بخوام اینطوری باشم. بعد بابت اون حقی که طرف کتاب و کتابخونه برداشته برده چهار نفر نتوسن مطالعه کنن، اونو بگن همه کف و سود بزنن. اینی که این انتخاباتشه، اون انرژی هستیشه، این مذاکرهشه، این پدر مردم در آوردن اون بنزین سه برابرشه، نسبت به این من سکوت بکنم؟ این چه دینیه که بعضی دارن؟ این چه فهمیه که بعضی دارن؟ این بیت الماله. چه کردن با این بیت المال؟ چه بلای سر این ملت در آوردن؟ همه چیو تو حبس مذاکره و گفتگو. حالا نکته جالبم اینه، اینو بگم اینجا، ما هیچ باکی از این نداریم که حرفامون به پر چارت سیاسی بخوره، به درک که میخوره، خودشونو درست کنن، آدم بشن. ما متن قرآن و روایت و اهل بیت و دین و عقل و عقلانیت و حکم خدا اینو داریم میخونیم، به درک که هرکی میخواد بعدش بیاد، به درک که هرکی بهش بر میخوره، به اسفل و سافلین، به جهنم که خوشش نمیاد. به قول خود برخی از این حضرات برن اینجای گرم پیدا کنن که نلرزن، به درک که ما آیه و روایت میخونیم اینا بعدشون میاد، نمیگن ما میترسیم و ما میلرزیم، به درک که بعدشون میاد. به من چه؟ ما این حرفا رو نزنیم به خاطر اینکه مثلا برداشت سیاسی از این حرفا میشه، خب اونا خوششون درست کنن. این نکته که تو بحث طول کشیدن برزخ میگفتیم، یه مثال خیلی خوبش همین مثاله. بنا به تفاوت فهم‌ها و حجاب نداشتن در فهم، سرعت چقدر فرق میکنه؟ بعضی یه مسئله رو تو یه ثانیه میفهمن، بعضی تو یه ساعت میفهمن، بعضی یک سال میفهمن، بعضی ده سال طول میکشه تا بفهمن. این حجاب هاست. میگفتیم عالم برزخ واسه بعضیا خیلی تنده، مثلا سه روزه است، برای بعضی چند هزار ساله. این مثال بارزشه، خیلی مثال خوبی هم هست. مثلا یه کسی قبل از این مذاکرات میگفت آقا به آمریکا اعتماد نکنید، این قابل اعتماد نیست، از این برای شما آبی گرم نمیشه. قبل از اینکه مذاکره شروع بشه واقعیت و حقیقت ماجرا رو میدونست. اینو میگن کسی که قلب برزخی داره. این قلب برزخی که میگیم اینه، این حجاب نداره فهمش، این سریع به مطلب منتقل میشه، قبل از اینکه مطلب رخ بده منتقل شده، اصلا مال یک عالم بالاتری است، اشراف بر این امور داره، احاطه داره. یه کسی دیگه همون اول مذاکرات تا شروع میشد به مذاکرات و حرف و حدیثا، برمیگش میگه آقا من چشم آب نمیخوره از اینا چیزی در بیاد. این همونی که برزخش خیلی سریه، چون فهمش حجاب نداره. یکی دیگه مثلا یه 6 ماه گذشت تازه فهمید که آقا از اینا آبی گرم نمیشه، اون باز مثلا یکم برزخش طول میکشه چون فهمش حجاب داره. یکی دیگه 2 سال گذشت، 3 سال گذشت تا فهمید از اینا چیزی گرم نمیشه، این هم بالاخره یه برزخی داره چون فهمش هنوز حجاب داره، طول میکشه تا بفهمه، برزخش هم طول میکشه. یه کسی دیگه آقا 100,000 سال 100,000,000 سال هم که بگذره نمیفهمه، کلن حالیش نمیشه. اینا همون هایی که مال جهنم ذاته، اینا تا ابد حالیشون نمیشه. این حجاب رسوخ کرده در قلب، از مرکز در حجابه، هیچ روزنه فهمی در اون نمونده. بعضی از این حضرات بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی رسما موضع گرفته بودن الان وقت مذاکره هست. خب این چطور میخواد بفهمه؟ این مسائل به این بدیهی به این واضحی رو نمیفهمه. هر چقدر طول بکشه برزخش، اینا برزخشون بسیار طولانیه اگه تازه نجات پیدا بکنن از این برزخ بسیار طولانی. تازه این برزخ نسبت به فهم اوست، برزخ نسبت به عواقب اعمال و آثار اعمال و این آثاری که تو جامعه پیدا شده و این کارگر روزمزدی که حقوقش یک سوم شده، تا چند وقت قبل مثلا در ماه 3 میلیون درآمد داشته، با اون 3 میلیون قدرت خرید 3 میلیون تومان چیز داشته، الان حقوقش 3 میلیونه بلکه کمتر به خاطر رکود و مسائل این شکلی، و قدرت خریدش در حد 1 میلیونه. یعنی برعکس باید بگیم، باید بگیم که حالا باید بره 9 میلیون هزینه کنه، اینجوری باید بگیم چیز یک سوم شده این شکلی میشه، یعنی حالا 9 میلیون باید هزینه کنه با 3 میلیون درآمدش اگه میخواد همون چیزایی که قبلا با 3 میلیون میخرید بخره. تورم وقتی که اینجوری میشه درآمد یک سوم میشه، یعنی انگار الان 3 میلیونش براش 1 میلیون تومان ارزش داره، از اون طرف با 3 میلیونش بعد 9 میلیون جنس بخره چون 3 برابر شده. حالا اینا حق الناس نیست، اینا بیت المال نیست، اینا پدر مردم در آوردن نیست. نکته اینه که یه وقت یه فشاری است، ما هممون داریم کار میکنیم، زحمت میکشیم، هر چی داریم داریم میذاریم و تو فشاریم، هر کی وظیفه‌شو داره انجام میده و باز بله پیغمبرم مشکلات اقتصادی دورانشون بود، امیرالمومنین مشکلات اقتصادی بود، شبه ابی طالب هم بود، ولی یه وقت آدم داره متن حق و عمل میکنه، میبینه، میفهمه، یه وقت داره انکار میکنه، به رو نمیاره، دل نمیسوزونه، کار نمیکنه، تنبلی به خرج میده، همش دنبال یه راههای دیگه‌ای میگرده که به زحمت نیفته، به کار نیفته. اگر نگیم اینا مزدوریه، اگه نگیم اینا خیانته، باید اسمشو بذاریم نفهمی. این در حجاب محضه، این فهم در حجابه. اینا میشه بخش از حق الناس، سکوت در برابر اینا حق الناسه. جناب ابوذر آدم فهمیده‌ای بود، تو ماجرای خلیفه سوم نسبت به همین آقای عثمانی که اسمو بردیم، بس که ایشون داد و قال کرد، تبعیدش کردن ربزه. بعد وقتی که میخواستن تبعیدش بکنن، امیرالمومنین و امام حسن امام حسین اومدن به بدرقه او و چه تعابیر بلندی رو امیرالمومنین دو به کار بردن. این میشه منطقه اهل بیت. امیرالمومنین دستش بسته بود، نمیتونست علیه خلیفه سوم موضع بگیره. ابوذر که دستش بسته نبود، اون مردم رو باید آگاه میکرد، روشن میکرد، افکار عمومی باید به شورش میافتاد، حرف میزد، نه به شورش خیابانی، نه اینجور که بیان کف خیام بزنن درب داغون میکنن همه چیزو، جنگ خیابانی بشه و درگیری بشه و ناامنی بشه و... نه، افکار اون مطالبه بکنه، آقا این چیکار داری میکنی تو؟ فلان کار چی شد؟ فلان مسئله چی شد؟ نسبت به بانک مطالبه بکنه که آقا این چه وضع بانکداریه، نسبت به تولید، نسبت به اقتصاد، نسبت به اشتغال، نسبت به خیلی مسائل نظارت بکنه. الان تو همین بودجه‌ای که دارن مینویسن، هر سال شما میبینید بودجه این ورش آب میره، اون ورش اضافه میشه. اون جایی که مثلا باید بره و یک کارایی برای مردم داره، هی داره بودجه کم میشه. بعد میگه که به صدا و سیما میگه اگه فلان رفتار رو از خود نشون ندی یا فلان رفتار رو نشون بدی، من بهت بودجه نمیدم. مثلا از این به بعد باید بسته خبری در مورد فلان مسئول رو مثلا ما خودمون بدیم، همونی که ما میگیم تو پخش کنی، و بعد فلان برنامه باید مثلا زنده پخش نشه و در این صورت من بودجه میدم. شما غلط میکنین که اینجوری بودجه میدین، مگه پول عمتونه که این شکلی بودجه میدین؟ مگه از قبل ننتون بهتون پول رسیده که اینجوری بودجه میدین؟ این پول مردمه، این حق مردمه، حق الناس، این بیت الماله. غلط میکنین که سلیقه برخورد میکنین، غلط میکنین هوای نفستون رو وارد میکنین، شر حرفه مگه؟ و نکته جالبش اینه که الان من حرفا میزنم میشم تندرو، گور پدر اون اعتدالی که با این حرفا میخواد نابود بشه. تندوتر از امیرالمومنین داشتیم که میخواست دست برادرشو بسوزونه بابت 3 کیلو گندم، برادر نابینا، که اونم رو بیاره آخر به معاویه. از این امیرالمومنین، از این رفتار، تا تندروی بیشتر، اینا تندروی بله، نسبت به مال مردم ما مسامحه نداریم، نسبت به بیت المال همین حرفا رو. آخه ما جالبش ما 6 سال 7 سال داریم این حرفا رو میزنیم، صحبت های ما هم که موجود الحمدلله هیچی هم دست نخورده از چند سال، این همه سال حرفای ما هست و فایلاش هست و از روز اول هم همین حرفا رو زدیم، از روز اول هم به ما گفتن تندرو و الان همون حرفایی که ما زدیم محقق شده و فوششو باز ما داریم میخوریم که تو ارزن، شماها ارزن نداشتین، شماها فلان بودین، شماها ال بودید، شماها بل بودید. البته ما از این تهمت ها نخواهیم گذشت ابدا، از دونه به دونه این تهمت ها نخواهیم گذشت، با تک تک اینا کار داریم که این حرفای مفتو میزنن. اون دلسوزی ها برای چی بود؟ برای بیت المال بود، برای حق الناس بود، برای مردم بود، برای اینکه می‌دونیم وضع اقتصادی مردم بدتر میشه، کار به اینجا رسیده که تا ترور بیولوژیک و اینطور امنیت مردم، زندگی مردم تحت شعاع قرار گرفته، اقتصاد مردم گروگان گرفته شده. اون فلان چیزو تصویب نکنی، اون یکی نمیدونم پولشویی و فلان کنی، خودتو نشون بدی فلان، اونا رو تحویل بدی، اونجا رو تعطیل کنی، اینجا رو فلان کنی که باز تو مذاکره باز یه دقم پول بهمون بدن، بیان مثلا چه میدونم در ازای نفت به ما مثلا غذا بدن، فلان کار کنن. خب مسیر که از اول روشن بوده، شما که زدین 10 جا رو زدین پکوندین نابود کردین، یکیش واضح بود همین هسته ای و مسته ای اونا بود که جلو چشم ملت بود. واقعا اگه آدم ساکت بشینه در برابر این معاصی، این شریکه، شکی توش نیست، جا سکوت این خیانته. یه همون شعاری که قبلا میدادن اول انقلاب، سکوت سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن. هر کی که جایگاهی داره، حرف از او شنیده میشه، اعتباری داره، باید حرف بزنه. مثلا ابوذر باید برخورد بکنه، این با بیت المال دارن چه میکنن؟ با بیت المال نه یعنی فقط که آقا مثلا استخر فلان بخش نمیدونم مثلا نهاد فلان جا رو فلان قد هزینه میکنن که تعمیر بشه، نوسازی بشه، اینا فقط نیستا، هرچند اینا هم هست، مشکل خیلی گنده تر از اینا هست. اینجور کسافت کاری هایی که تو بیت المال میشه که طبیعی است، خیلی هم مصادیق اینجوری داره که نمیخوام وارد اوناش بشم. بحث سر اینه که آقا تو شیوه حاکمیت، تو شیوه برنامه ریزی، مثلا اومدن بنزینو 3 برابر کردن که فلان قد کسری بودجه جبران بشه، اونقدی که دنبال بودن برای اینکه کسری بودجه جبران بشه با اون ماجراهای اختشاشات بعد از گرون شدن بنزین، یه حدی خیلی بیش از اونی که قرار بود با این 3 برابر کردن بنزین عاید ما بشه، بابت خسارتایی که به این بانک‌ها و فروشگاه‌ها و اینا وارد شد، به ما خسارت وارد شد. اینا حق الناس نیست، اینا بیت المال نیست. آدم عاقل نمیفهمه شما نصف شب وقتی یه چیزی رو که انقدر حیاتیه برای مردم و همه زندگی رو تحت پوشش قرار میده، اینجور یهویی گرون میکنی، مردم تو شوک اقتصادی قرار میدی، مملکت میریزه به هم، امنیت روانی مردم، امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، کف خیابون شلوغ میشه، به هم میریزه، فلان میشه، مردم الان ظرفیت اینجور شوکیو ندارن، فشار شکل، اینا همش بیت المال، اینا همش حق الناسه. چطور میشه آدم سکوت بکنه؟ من ببینم یکی جلوی چشم واسه دست میکنه تو جیبه و واسم نگاه کنم لبخند بزنم، بگم ببین من معتدلم، من نه با تو هم نه با اونم، من میدونی من سیاسی نیستم، این مال فلان حزبه، داره دست میکنه تو جیب فلان حزبیه، من مال هیچ کدوم نیستم، تو به درد لای جرس میخوری بله، تو اصلا انسان نیستی که بخوای معتدل باشی. گاو گوسفند وقتی جلویشون دزدی میشه همینجوری مثلا نگاه میکنه، اصلا درکی نداره. اون که انسانه میتونه سکوت بکنه. بعد دست تو جیب یه نفر بردن آدم سکوت نمیکنه، دست تو جیب یک ملت بردن، جیب یک ملت رو آتیش زدن، سرمایه ملت رو نابود کردن، اقتصاد یه خانواده فلج میشه، دارایی یه خانواده باد میره، آدم نمیتونه تحمل بکنه. اقتصاد یه مملکت 1000 تومن شده 200 تومن، شما به قیمت پراید 70 میلیون تومن پولشه، یه پراید 70 میلیون تومن، از این درد آدم نباید بمیره. این ماشینایی که تا 10 سال پیش مثلا با 40 تومن شما بهترین ماشین روز دنیا رو میتونستی بخری تو این مملکت ما، الان نصف یه پراید رو بهت نمیدن، در پنجرهش رو بهت نمیدن با 40 میلیون. پراید 20 سال پیشو بعد بری پیدا کنی با 40 تومن بتونی تهیه کنی. اینا بیت المال نیست، نه حق الناس نیست، اینا درد نداره. اینجا سکوت، رضایت، پذیرفتن، به رو نیاوردن، اعتراض نکردن، همش تایید کار. خب حالا اعتراض با چه شکلی کنیم؟ فوش بکشیم همه رو. این اعتراضه؟ اینجوری اعتراض کنم. بعضی اونجوری اعتراض میکنن. ای خدا لعنتشون کنه. هر چی میکشیم دست شما ابو فلان کردین. این اعتراضه؟ از رأس شروع کنیم. اونم که اصلا هیچ تقصیری نداره، اونم که از اول 100 بار گفته این کارا رو نکنید، در حد مسئولیت خودش تبیین کرده. اونی که مسئولیتش اینه که باید راهو نشون بده، راهو نشون داده، 100 بارم گفته، 500 بارم گفته، اونی که باید اجرا کنه خیرش نبود و همه رو به فوش بکشیم. بعد اون طلبه بدبخت ننمرده که تو خونه‌ش نشسته درس بخونه، فوش به اونم بکشیم که دستش به هیچ جا بند نیست، خود او بیشتر از همین وسط تلف شده. الان طلبه‌ها این ماه به خاطر مشکل کرونا اینا شهریه هم نگرفتن. من واقعا موندم، یعنی به خودم اصلا کار ندارم. واقعا این رفقای طلبه‌ای که مثلا با ماه 700 هزار تومان در زندگی می‌کنن، با ماه 500 هزار تومان، اکثرشون با ماه 500 تومان در زندگی می‌کنن، اجاره خونه هم دارن، هزینه پوشک بچه دارن، مهمون واسهشون چه بسا میاد، گوشت کیلو 120 تومان می‌خوان بخرن، مرغ فلان قد، یه پرتقال کیلو 10 تومان می‌خوان بخرن، بعد این ماه هم 500 تومان هم نگرفته، بعد پاشای رفته تو بیمارستان، هزینه زن و بچه‌شو نداشته، زنش تو اتاق مرده با دو تا بچه در رحم. بعد اونی که اینو متهم میکنه به این فحش، ببینین چجور میخواد جواب خدا رو بده؟ یعنی اصلا میفهمه این عالم چی به چیه، کی به کیه؟ عالم نمیفهمه واقعا. اینا میفهمن جهنمی هست، باور دارن خدایی هست، قبری هست، قیامتی هست، حساب کتابی هست. اون مظلومی که این وسط داره سخنش له میشه، بعد خودش هم اومده این وسط داره کمک میکنه، هر چقدر ازش برمیاد. حالا 4 نفر آدم جاهلم هست که داره نابود میکنه، چه با افراطش چه با تفریطش، هر مدلی با برنامه ریزی های مختلفی داره میشه. ولی این قاطبه چی؟ اعتراض به چی؟ اعتراض به اینه که تو بیای خط اصلی رو پیدا کنی، روش پافشاری کنی، بگی، نترسی از این داد و قالا و سر و صداها. همین ماجرایی که عرض کردم، آقا این تلویزیون، این سریال، من بچه‌مو میشونم اینجا پای تلویزیون، 4 تا چیز یاد بگیر از این سریال شما. این 4 تا چیز، زید بازی و رقص و فلان خواننده پاپ و فلان خواننده رپ و مسخره کردن همه کس و همه چیز و اینا نیست. اونی که من پول این از جیب من و تو که داره میره، این بیت الماله. اینا داد زدن برای بیت الماله، اصولی حساب شده نسبت به اونی که آدم و منطقی، شفاف، درست. همه رو به فوش بکشیم، میتونم کنه راه حل. این مسئله بیت المال مسئله جدیه. حضرت امام رضوان الله علیه فرانسه بودن، میگه که اومدیم رد بشیم از بلوار، این وسط سنگچین بود، بغلاش چمن بود. میگه امام مسافت طولانی رو رفتن تا به این سنگچین وسط بلوار رسیدن. به امام عرض کردیم که آقا شاید تو چمن نمیرید. شو گفتن که این چمن مال با پول شهرداری تهیه شد. گفتیم بابا اینجا مملکت کفر، اینجا فرانسه است. شو فهمود که باش، مردمش که حق داره، با پول اینا پول دادن چمن تهیه کردن. من اگه رو این چمن پا بذارم باید نسبت به این مردم فرانسه جوابگو بشم روز قیامت. مال اینا رو تلف کردن. این یه چمنه و یه فلان و مال اونم مردم فرانسه که چه بسا خودشون جز ظالمین به حساب بیان، چون بالاخره دولت فرانسه دولت خصمی بوده. که این حق این مردم، شما نمیتونی اینجور توی یه چمنی که پا میذاری نمیتونی حق اوناس اینجوری بیت المال رو تخریب بکنی، چه برسه به اون کلانش. مسئله رو خلاصه آقا شوخی گرفتیم، خیلی شوخی گرفتیم. اینجا داره که حضرت اون روایت که خوندم، یه مالی از اصفهان رسید، 7 قسمت تقسیم کردن، به 7 تا قبیله کوفه دادن، یه تیکه نون رسید به حضرت. میگه این تیکه نون هم حضرت 7 قسمتش کردن، هر قطره روی جزئی گذاشتن، بعد قرآن انداختن که از کجا شروع کنن، از کدوم قبیله اول بدن. این بیت المال یه نونشو هم 7 قسمت میکنه. میگه که عبدالرزاق از سوری نقل میکنه از ابو حیان تیمی، میگه که امیرالمومنین بالا منبر بود در دوران حکومت، این امیرالمومنین ماست، ماشاءالله می‌بینید ترگل مرگل فلان مسئول آوردن تو تلویزیون، میگه که من از وقتی که این دو سالی که رئیس شدم 10 کیلو چاق شدم. دو سالی که رئیس شدم 10 کیلو چاق شدم. آدم نمیفهمه واقعا چه مدلی میشه، چه جوریه. لباس‌های شیک و تیپ‌های آنچنانی و قیافه و فرم و فلان. میگه که دیدم رو منبر حضرت میفرمود که کی این شمشیر از من میخره. بعد فرمود که اگر پول داشتم لباس بخرم، عبا میخواستن حضرت، پیراهنی میخواستن، اگه پول خرید لباس داشتم شمشیرمو نمیفروختن. شمشیر آورده بر فروش بره لباس بخره. بعد میگه که یکی پاشد و گفتش که من پول خرید یه دونه پیراهن رو بهت قرض میدم. که قرض گرفتن حاکم مملکت، رئیس جمهور مملکت، شما فرض کن توی جلسه مثلا سخنی عمومی اعلام بکنه بگه که مثلا من اینو آوردم از خونه آوردم اینو بفروشم، این مثلا میفهمه اینا یا نه؟ کی اینو میخره که من میخوام الان مثلا برم خونه ماست ندارم بخرم؟ بر فرض آیت الله رسولی محلاتی دمده رهبر معظم انقلاب، این انسان شریف، یعنی آیت رسولی محلاتی انسان بسیار صادق و پاکی بود، خدا رحمتش کنه. ایشون مسئول همین بحثای بخش مالی و اینهای دفتر رهبری بود و دوران هست ما هم که بخش استفتاءات و سوال شرعی و مسائل اینها. بعد ایشون آدم سیاسی و جناحی و اینا هم نبود، خود ایشون هم بالا شهر تهران میشه، مسجد ایشون تو فرشته و اینا بود و از جهت اقتصادی هم انسان های متمولی بودن اینها از اول، و دنبال اینم نبود که مثلا بخواد یه جایگاه برای خودش درست کنه. همین اواخر توی مصاحبه فرموده بود و اینا جالبه که اصلا منتشر نمیشه، کسی نمیدونه اینا رو بگه. ایشون گفتش که من خبر دارم که زندگی رهبری بخش عمده ایش رهبر انقلاب با قرض داره اداره میشه. بعد میگه مسئول کارای ایشون آیه حجازی چند وقت پیش منو خواسته بود و گفت آیه رسولی محلاتی قرض رهبری خیلی رفته بالا، چیکار کنیم؟ شما پیشنهادی داری برای اینکه این مسئله رو حلش بکنیم؟ بخش عمده زندگی ایشون همین. باز آیه دکتر مهندی میگفتش که ما تا همین اواخر میدیدیم که ایشون تو منزل میوه نمیارن، اصرار کردیم گفتیم شما که سنت رفته بالا برای درمان برای فلان لازمه، از باب پزشکی ما داریم میگیم لازم میوه بخورید. گویشون گفتن به محافظا که برید ارزان ترین میوه تو این تهران رو تهیه بکن، یه جوری بشه که دیگه من یقین داشته باشم همه مردم تهران اینو میتونن تهیه کنن و بخرن، اونو تهیه کنید بیارید. البته خب اینا کسی نمیگه. و چهار تا آدم فاسد شارلاتان شیاد و کثیف و پست خائن مزدور ما جلچشو میبینیم با هرزگی‌های اقتصادی و کسافتکاری‌هاشون، فلان بچه مسئول فلان مدل میچرخه و زندگی‌های آنچنانی و زندگی خانواده‌های آنچنانی. خب اینو تو دل آدم قطعا خالی می‌کنه، بعدم فکر می‌کنیم که همه به همین وضعن. به هر حال حالا بندم هیچ باکی ندارم، من همه مریدامو از دست بدم، مریدی هم نداریم. خیلی بد به کسی بنده خدا، خیلی بد بنده خدا باشه که بخواد مرید ما بشه. و سر سوزنی خدا شاهده به حق این ایام ماه رجب برام ارزشی نداره که کسی بخواد به خاطر این حرفا به من پشت بکنه، با هم دشمن بشه. سر سوزنی پشیزی برام من ارزش نداره کسی بخواد در سر این حرفا جذب بشه، دفع بشه. اونی که مهمه حق ما، پیشگاه حق تعالی خواهیم رفت و باید بریم، میبرن ما رو و حساب همه اینا رو از ما میکشن. میگن تو یه تریبونی داشتی 4 نفر حرف ازت قبول میکردن، چرا لالمونی گرفتی؟ به تعبیر از سوسال تو رو جوادی آمانی فرمود از ساکت و عن الحق، روایت از پیغمبره، از ساکت و عن الحق شیطان و اخرس، کسی که در برابر حق سکوت کنه، جایی که باید حق رو بگه نمیگه، این شیطان لاله به صورت، یعنی با این صورت محشور میشه، هم شیطانه هم لاله، زبان نداره روز قیامت، لال محشور میشه و شیطان هم محشور میشه، چون مثلا انحراف بود دیگه. شیطان هر کسی که موجب انحراف بشه میشه شیطان. میبینه آدم این مسائل و این مشکلات و این ماجراها رو و سکوت میکنه، چه نسبت به اونی که مظلوم واقع شده، چه نسبت به اونی که ظالمه، میفهمه چی به چیه و سکوت میکنه، این شیطان اخرس. اونی که بنده فهمیدم مثلا روشنه دارم میگم، هیچ ادعا ندارم هرچی که میگم حقه، ولی ادعا اینو دارم که هرچی که میگم تحقیق کردم. ادعا ندارم هرچی که میگم حقه، ولی ادعا ندارم که هرچی که میگم تحقیق کردم. یعنی انشاءالله به حول قوه الهی حرف بی تحقیق، بی استدلال، بی مبنا، کشکی، رو هوا نمیزنم، بی مطالعه. الان این صحبت هایی که ما اینجا داریم 33 جلسه است که ما اینجا بحث صدق در قیامت رو رفتیم. بعضی چیزا رو لازم آدم بگه دیگه، چاره ای نیست، چه بکنیم. 33 جلسه برای 3 دقیقه در قیامت تا حالا رفتیم که اکثر جلساتش هم بیش از یک ساعت، یک ساعت و نیم. یک قران، یک ریال تا حالا برای این جلسات دریافت از هیچ جا، از هیچ کس نشد. خب ما بلدیم کار اقتصادی بکنیم، بلدیم پول در بیاریم، بلدیم. این تقریبا 40 خورده ساعت تا حالا صحبت کردیم تو این بحث صدق در قیامت، همونطور که برای آنسوی مرگ هم همینطور بود، یک قرون از جایی دریافت نشد. این حرفا رو کسی داری میزنه که خیالش جمعه که دستش تو جیبه هیچکی نیست، الحمدلله به هیچ کس و هیچ جایی بند نیست. و الان نکته جالب اینه که خیلی از این عزیزان به زور میره از یه راههایی یه کسی رو پیدا میکنن که مثلا یه شماره کارتی بگیرن، یه پولی بر ما ارسال کنن که با همون که میفهمیم وسطش خط اینا رو میزنیم. میان مثلا به رفقا میگن که آقا یه شماره کارتی از این بده تا به من خبر میشه، سری میگم نه، اینقدر هستن که بخوای شما کمک بکنید به ما اینور نمیرسه. برای همین جلسات رایگانی که هیچی نیست، خدا شاهده مثلا همین بحث بیت المال رو شاید مثلا 6 7 ساعت مطالعه شد که حالا مقدارش رو امروز عرض کردم، مقدارش رو با جلسات بعد عرض میکنم. یعنی اینو میخوام عرض بکنم که برای اونی که پولی نیست و مفتیه و فلان و مسئولیتی نداریم و اصلا ربطی به ما نداره، حاکی میخواد گوش بده، حاکی میخواد گوش نده، من مگه آنتن تلویزیون دارم؟ مگه دارم پول میگیرم؟ مگه کلاس درس دانشگاهمه؟ تعهدی مگه نسبت به کسی و چیزی دارم؟ همینی که اینجا داره گفته میشه بدون مطالعه نیست، بدون تحقیق نیست، روش داره کار میشه، زحمت داره کشیده میشه، رفقای دیگه هم که دارن کار میکنن همه با چه احساس مسئولیت و دغدغه. این بخشی که تو این بخش کانال و اینها این چندین نفری که مشغول کارن، یک نفر یک قرون تا حالا دریافت نکرده، همه از سر اخلاص، از سر دلسوزی، از جان و دل شبانه روز وقت میذارن، زحمت میکشن و کار میکنن و هیچ توقعی از هیچ کسی هیچ جایی هم نیست. البته تهمت زیاده، الحمدلله تهمت زیاده، خیلی حرف هم پشت ما، هم پشت رفقامون، هم پشت کلن صنفمون که واگذار به خدا هم میکنیم همه رو. به هر حال چیزی که هست اینه، اگر به چیزی رسیدیم که حق میگیم و با تحقیق هم میگیم، اگر روزی هم بفهمیم که اینی که ما تحقیق کردیم تحقیقمون نارس بوده، نارسا بوده، اونی هم که فکر میکردیم حق حق نیست، صاف شفاف میان وای میسیم ما اشتباه فهمیدیم، اینطوری نیست. این برای ما ملاک، این هیچ ارزش دیگه هیچی نداره. من نه نونم دست کسیه، نه آبروم دست کسیه، نه زندگیم به کسی بنده. همون جاهایی هم که بودیم در رفتیم که بریم بیشتر به خودمون برسیم. یعنی یه 4 نفرم یه جایی یه موقعیتی هم برامون فراهم شد با لگد زدیم برای خودمون خرابش کردیم که یه وقت توی موقعیتی قرار نگیریم که مثلا شاید موقعیت خوبی باشه و 4 نفر بخوان حواسشون به ما جلب بشه. همینی که داریم و میخوایم بدیم، بعد میخوایم 4 تا چیز دیگه جمع بکنیم. از کسی هم وامدار کسی نیستیم، به جایی هم بند نیستیم به لطف خدا. اگه چیزی هم میگیم از سر تشخیصه و هر کسی هم میخواد قبول بکنه، کسی نمیخواد قبول بکنه، هیچ ربطی به ما نداره. ما مسئولیتی که داریم رو داریم انجام میدیم. این بخش بیت المال بخش مهمی است، حق الناس. لذا بنده به این رسیدم که باید نکات رو بگم، احساس مسئولیت کردم گفتم. میگه که امیرالمومنین علیه السلام در قصر خورنگ دیدم که امیرالمومنین یه لباس کهنه تو بدنشون رو دارن از سرما میلرزن. گفتم آقا خدا برای شما تو بیت المال حق قرار داده، شما چرا با خودتون این کارو میکنید؟ حضرت فرمود ما ارزقکم من اموالکم شیئا، به خدا قسم، والله به خدا قسم، من از اموال شما چیزی ناقص نمی کنم، از بیت المال هیچی بر نمی دارم. ان هذا لقطیفتی، این قطیفه منه، حوله منه، التي خرجت بها من منزلی من المدینه، تو کوفه بود حضرت، اصلا این همون حوله ای که از خونه خودم از مدینه برداشتم با خودم آوردم، از بیت المال هیچی بر نداشتم ولو در حد یه حوله، با این دارم زندگی میکنم. این مسئول تراز مملکت ماست، این آدمیه که باور داره میمیره، باور داره حساب کتابی هست، این امیرالمومنین ماست، این شاخصه، این الگوه، اینجوری باید زندگی کرد، نسبت به بیت المال این رفتار رو باید داشت. میگه که حضرت پیراهن کرباس میپوشیدن. بعد میگه که دیدم ابو نیزر میگه که تو زمینهای زراعتی عین نیزر و بقیبقه، دو تا زمین زراعتی متعلق به امیرالمومنین بود، و دیدم که حضرت اومدن اینجا، من تو این زمین ها بودم، حضرت اومدن اونجا. به من فرمود که غذا داری؟ گفتم یه غذاییه که اینو به نظرم در شأن امیرالمومنین نیست، کدوی از کدوهای این زمین که مخلوط شده با روغنی از پیه گوسفند که بوشم برگشته، یعنی پیه مونده از گوسفند با کدوهایی که مثلا قابل فروش نبوده، مثلا این کدو خوباشو داده بوده و فروش، این لتو پارا در به داغونا رو با روغن مونده که بوش عوض شده به هم زده و چیز درست کرده بود. میگفتم شأن شما نیست، امیرالمومنین بخواد بیاد اینجور غذایی بخوره. حضرت مثلا داشتن سفر کاری رفته بودن، حالا شما فرض کنید مسئول ما چند تا اینجوری داریم توی جلسه اداری، مثلا به جای شیشلیک و شوشلیک و چه میتونم غذای اینجوری، مثلا لوبیا پلو بیارن، مثلا عدس پلو بیارن. چند تا جلسه این شکلی ما دیدیم، چند تا مسئول این شکلی دیدیم که غذا این شکلی بخوره. ما خودمون که این جلسات نیمچه دولتیه نه من فلان و اینا میریم، حالا بعضی رفقا گفتن ذهنیت ها خراب میکنه، بله من نمیخوام بگم کلا همین شکلی هن. هستن آدم خوب قطعا هستن، آدم سالم قطعا داری، ولی عمدتا آدم همین جلسات معمولی این شکلی که میره جلسه ایمون فلان بخش مثلا اداری دولتی اونا، اینا غذای خوبی میارن و چه میدونم ساندویچ آنچنانی و آب میوه آنچنانی. خب مردم کجا این چیزا گیرشون میاد؟ این وضعیت ماست، این بیت المال به چه حقی الان من دارم تو این جلسه آب معدنی فلان، حتی نسبت به آب معدنیش ما گیر داریم، چه برسه به غذای آنچنانیش؟ میوه خوب موز و کیلو چقدر گذاشتن اون جلو با پرتقال خیلی خوب و آب میوه فلان و رانی و نمیدونم چی و که بعضی از اینا رو در برخی مسئولین اطلاعات عجیب غریبی دارم که نمیخوام بگم. به هر حال میگه به امیرالمومنین گفتم اینجوری حضرت فرمودن بردار بیار، کدوی پخته رو آوردم، حضرت یه مقدار ازش خوردن سیر شدن. خیلی اینجا جالبه، روی اینا داشته باشین، خیلی عجیبه. میگه که حضرت کنار این آبی که داشت رد میشد برگشت، دستاشو تو ریگزار شست، یعنی به این خاکا زد، تو آب شست دستشو، بعد پاک کرد، یه دستشو به اون یکی چسبون تا با اینا آب بخوره، یعنی حتی لیوان نخواست، از سر این چشمه آبی که داشت رد میشد دستشو، دوتا دستشو به هم چسبون، این آبو برداشت آورد بالا. بعد فرمود که ای ابو نیزر ان الاکف انظف الانیه، دستا تمیزترین ظرفه، چون آدم ظرفی که همش با خودشه دیگه، میشوره دیگه، بقیه ظرفا معلومه کی شسته و چند فرزش خورده، یعنی خود آدم خورده همیشه خودش شسته. بعد میگه که رطوبت اون آب رو شکمش کشید، دستش خیس شده و هولم نخواست، دستمال اینام نخواست، با لباس با شکمش از دستشو پاک کرد. بعد فرمود من ادخله بطنه النار فابعده الله، هر کی بخواد شکمش رو ببره جهنم خیلی اینو خدا دورش کرد. توی روایت دیگه داره که حضرت نونو خشکی می‌خوردن، فهمیدن شکمی که با این سیر میشه چرا بعضی میخوان با حرام سیرش کنه، آخه چه فرقی با حال ما میکنه که این شکم بخواد ما رو جهنم بندازه. بعد میگه کلنگشو از برداشت رفت تو چاه، شروع به کندن کرد، هنوز آب بیرون نیومده بود، امیرالمومنین بیرون اومد، عرق از پیشونیش میریخ، دوباره برای کندن چاه برگشت و شروع کرد به کلنگ زدن و پیش خودش زمزمه میکرد. یهو از این چاه آب فوران کرد، طوری که انگار گردن گوسفند قربانی شده. البته این شاید دوران حکومت امیرالمومنین نباشه، احتمال زیاد من میدم که دوران، یعنی بیشتر به مدینه میخوره. حالا این دو تا منطقه رو ابو نیزر و اینها رو من بررسی نکردم کجا میشه، ولی به نظرم میاد که باید همون حوالی مدینه باشه و کوفه نباشه. به هر حال امیرالمومنین با یک موقعیت ممتاز، یعنی حتی اگر دوران حکومت امیرالمومنین نباشه، بالاخره یک شخصیت ممتاز در حکومت و حاکمیت، جزء افراد درجه یک مملکت و امت پیغمبره. به هر حال میگه که اومد حضرت بیرون، فهمو خدا رو شاهد میگیرم که این چاه صدقه است، و فهمو دعوت و کاغذ بیار و فوراً آوردم. امیرالمومنین اینو نوشتن که بنده خدا علی علیه السلام اینو صدقه کرده و که معروف به عین نیزر و بقیبقه هستش اینجا. بله این دیگه اینجا تو متن روایت داره که برای فقیرهای اهل مدینه، منظور اطراف مدینه بود، اینو صدقه داده که روز قیامت از جهنم نگه دارن علی رو، این صدقه رو داره میده و این نباید فروخته بشه، نباید بخشیده بشه، مگر اینکه، حالا دارن خود حضرت در وقف نامه اینو لحاظ میکنن، مگر اینکه حسن و حسین به اینها احتیاج داشته باشن که میتونن تصرف بکنن. که بعد میگه که معاویه خیلی میخواست با پول کلان اینها رو از امام حسین بخره و حضرت قبول نکرد. این امیرالمومنین ماست، از دسترنج خودش و با پول خودش و بدون سرمایه از بیت المال و دست انداختن به بیت المال اینا زندگیش رو داره میکنه. حالا روایت دیگه هم داره، میگه که قنبر که تو منزل امیرالمومنین کار میکرد میدید که هر چی میارن امیرالمومنین میده به مسلمین، اموال مسلمونا رو عادلانه تقسیم میکنه از بیت المال، چیزی برای خودش بر نمیداره، ذخیره نمیکنه. دلش سوخ، تو یه فرصتی یه مقداری از این ظرفای طلا و نقره رو با یه کیسه جمع میکرد و اینا رو پنهان میکرد که هر وقت لازم شد اینو بده به امیرالمومنین. هارون میگه که یه روز قنبر به امیرالمومنین گفت که امیرالمومنین پاشو با من بیا، من چیزی برای شما کنار گذاشتم. امیرالمومنین پاشدن و با امیرالمومنین رفتیم. قنبر یه کیسه پر از طلا و نقره آورد و گفت دیدم هر چی میارن شما تقسیم میکنه، برای خود چیزی برنمیداری، اینا رو پنهان کردم برای شما. مثلا فهمی که از طلوع دروازی وای میستن، مثلا روش نمیشه امیرالمومنین چیزی برداره، میگه من بغلا گذاشتم. آقا دیگه من کی میدونم شما سهمیه داری یا بیت المال، خودم اینا رو برای سوا کردم. میگه حضرت فهمیدن که دوست داشتم به جای این اموال آتیش زیادی خونه میبردم و تو به من به جای اینا آتیش به من میدادی. بعد میگه همه اینا که من سوا کرده بودم باز دوباره برد تو بیت المال بین مسلمین تقسیم کرد. فهمود که به خدا قسم به اونی که جون من در دست اوست، قسم که بابت خوب و بد این مؤاخذه میشه، هر چی که اینجا هست خوب و بد شما حساب کتاب داره. بعد میگه که تو روایت دیگه داره که با سربازای اسلام با غنایم زیادی از یمن به سمت مکه میومدن. نزدیکی های مکه امیرالمومنین یکی از اصحابشون رو گذاشتن جای خودشون رو سری اومدن سمت پیغمبر. امیرالمومنین که از کاروان دور شدن، این سربازا یه سری لباس قیمتی از بیت المال در آوردن و بین خودشون تقسیم کردن پوشیدن. نزدیک مکه که شدن امیرالمومنین برگشت سمت کاروان، چشمش افتاد به این لباسای قیمتی که تن اینا بود. خیلی ازت اعتراض کرد، فهمید چرا این کارو کردید. اینا گفتن که می‌خواستیم با لباس خوب، با لباس ترتمیز و قشنگ وارد مکه بشیم. حضرت فهمیدن که قبل از اینکه خدمت پیغمبر برسید همچین حقی مگه دارین که از غنایم چیزی بردارید و استفاده کنید تو غنایم. بعد دستور داد همه لباسا رو در آوردن، بردن دادن بیت المال. بعضی از این سربازا از کار حضرت ناراحت شدن، پیش پیغمبر شکایت کردن. پیغمبر فهمید که لا تشکو علیا، از علی شکایت نکنید، این خشنه در ذاته، فوالله انه لاخشن فی ذات الله، این در مورد مسائلی که ربط به خدا داره خیلی خشنه، نسبت به حق الناس، نسبت به بیت المال او خیلی خشنه، خیلی از خودش خشونت نشون میده. جای دیگه داره که یه روز عید قربان بود، یکی از دختران امیرالمومنین از ابو رافع که خزانه دار بیت المال بود اجازه گرفت یه گردنبند قیمتی از غنیمت‌های بصره رو به صورت عاریه 3 روز گرفت بعد برگردون. امیرالمومنین وقتی متوجه گردنبند شدند، اینجا به شدت ملامت کردن ابو رافع و بهش فرمودن که به بیت المال مسلمی خیانت میکنی؟ حالا به کی داده؟ به دختر امیرالمومنین داده. میگه که من از مال خودم ضمانت کردم. ابو رافع گفت آقا من دادم، مال خودم دادم. حضرت فرمودن که همین الان برمیگردونی به بیت المال این مالو و دیگه هم تکرار نمیکنی کار. اگه دخترم بدون اجازه برش میداش الان که تو اینو دادی، اگه بدون اجازه برداشته بود دستشو قطع میکردم جلو همه. بعد به دخترش فرمود که مگه همه زنای مهاجر و انصار میتونن خودشون آرایش بکنن، طلا و نقره داشته باشن، از وسایل زینتی بیت المال استفاده کنن که تو برداشی از این کارو میکنی؟ باز جای دیگه داره که یکی از نزدیکان، حالا این روایت مفصلی است باید از اون نهج البلاغه بخونم، که ظاهرا ابن عباس بوده، پسر عموی امیرالمومنین، دخل و تصرف تو بیت المال که حضرت خیلی تعابیر تندی به کار بردن که من فقط یه بخشش رو میخونم، اگه فرصت شد کل متنش رو ان شاءالله وقت میخونیم. حضرت بهش فرمودن که اگر همینو الان نامه 41 نهج البلاغه است، اگه همینو سری برنگردونی بیت المال، لعذربنک بسیفی، با همین شمشیرم میزنمت، الذی ما ضربت به احدا الا دخل النار، این همون شمشیریه که باهاش کسی رو نزدم مگر اینکه فرستادم جهنم، با همون ذوالفقاری که وسط میدون جنگ مشرکین و کفار رو باهاش میزدم، سران یهود رو میزدم، سران قریش رو میزدم، با همون توی پسرموی خودمو میزنم و میفرستم جهنم اگه این بیت المال رو برنگردونی. باز جای دیگه خیلی تعابیر دیگه ای هست. اون ماجرای عقیل رو انشالله اگه خدا توفیق بده فردا میخونم که امیرالمومنین با عقیل چه کردن. ماجرا خیلی مفصل و عجیبی است. و یه سری داستان دیگه هم از برخی بزرگان و شهدا و علما و اینا انشالله خدا توفیق بده فردا تو بحث بیت المال نکاتی رو عرض خواهم کرد. خدا انشالله توفیق بده ما اهل دقت بشیم، اهل مراعات بشیم، حواسمون رو جمع بکنیم، نسبت به حق مردم حساس بشیم، رگ گردنمون بالا بزنه، بیرون بزنه وقتی میبینیم نسبت به مردم ظلمی میشه، خیانتی میشه، فشاری به مردم وارد میشه، حق مردم لحاظ نمیشه، صدامون در بیاد، ناله بزنیم، عصبانی بشیم. و نسبت به این مسائل که ناموس دین خداست، ناموس شریعت، حساسیت نشون بدیم تا انشاءالله مورد عنایت و رحمت خدای متعال واقع بشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.